من الشیطان الرجیم. مسئله 16 فصل فی اولیاء العقد، کتاب النکاح، تحریر الوسیله. لا اثر للاجازه بعد الرد و کذا لا اثر للرد بعد الاجازه. دلیل برای هر دو به علاوه از اجماع و دلیل علیهما مضافن الی الاجماع این که بعد از رد عقد منفسخ می شود و جایی برای عقد نمی ماند. فلم یبق محل للاجازه فان بعد الرد ينفسخ العقد فلا محل للاجازه. کما این که بعد از اجازه یسیر العقد لازما فلا اثر للرد. بنابراین لا اثر للاجازه بعد الرد لان بالرد ينفسخ العقد فلا محل للاجازه. و کذا لا اثر للرد بعد الاجازه لان بالاجازه يلزم العقد فلا اثر برای رد. فبها يلزم العقد، ای بالاجازه يلزم العقد و بالرد ينفسخ. خودشم دلیلش را ذکر کرده. به هر حال يدل علی مضافا به سوی اجماع در هر دو مسئله اینکه با اجازه عقد لازم می شود و با رد عقد فسخ می شود، محلی برای اجازه نیست. سوا اون کان سابق من الرد او الاجازه واقعا من المعقود له که حق داشته یا ولیش که حق داشته. هر کسی که حق دارد اگر اجازه بدهد یا رد کند مقابلش از شخص دوم دیگه بی اثره. فلو اجاز او رد ولی الصغیرین العقد الواقع علیهما فضولا لیس لهما بعد البلوغ رد فی الاول لانه رد بعد الاجازه ولا اجازه فی الثانی لانه اجازه بعد الرد. به هر حال من بیده الامر وقتی سبقت گرفت در رد یا اجازه یترتب بر این رد و اجازه اثر و دیگه رد و اجازه دیگری فایده ای ندارد. این روشن. مسئله 17 اذا کان احد الزوجین کارهن حال العقد لکن لم یصدر منه رد له فالظاهر انه یصح لو اجاز بعد ذلک. اگر کراهت داشت از عقد در هنگام عقد لکن ردی از او ظاهر نشد، نه رد قولی نه رد فعلی، اینجا عقد با اجازه بعدیش صحیح می شود. یصح لو اجاز بعد ذلک لتحقق العقد المنتسب الیه، چون عقد منتسب به این شخص تحقق پیدا می کند و محض کراهت قبلیه مانع از نسبت عقد نیست. وقتی داشتن عقد نکاح می خوندن خوش نداشت، راضی نبود، اما رد نکرد. وقتی اجازه آمد یتحقق العقد المنتسب والکراه حال العقد مانع از صحت نسبت نیست. اینجور نی که اون مانع باشد از نسبت، بگن این عقد عقد اونی، نه، باز هم گفته می شود عقد عقد این شخصه. بل الاقوا صحته بالاجازه حتی لو استؤذن فنها ولم یعزن و معذالک اوقع الفضولی و العقد، حتی اگر بهش گفتن عقد رو بخونیم یا نخونیم نهی کرد از خوندن عقد، گفت عقد رو نخوانید. صحبت که خوندن رضایت پیدا کرد، باز هم یقع العقد و صحیحا. برای همون جهت که گفته شد لأن النهیه لیس مانعا من صحت النسبه، نهی مانع از نسبت نیست و عقد به او نسبت داده می شود. نهی مثل عدم رضایت مانع از نسبت نمی باشد. بنابراین در هر دو صورت، چه کاره باشد من له الامر، چه ناهی باشد من له الامر، بل اجازت لاحقه منه یصح الفضولی، برای این که نهی و کراهت مانع از نسبت عقد به سوی او نیست. میدونید که اونجا گفتن قاعده سلطنت مشرع نیست، وقتی رد محقق شد عقد رو به هم زده. رد کردم عقد را، یعنی عقل به هم خورد و قاعده سلطنت دیگه نمیتونه سبب درست کند. یعنی ما اگر شک کردیم که فرزن اجاره درسته یا درستی، با قاعده سلطنت نمیتونیم درستش کنیم. الناس مسلطون علی اموالهم تحت سایه تشریع، نه الناس مسلطون علی اموالهم فوق قاعده تشریع. گفتن الناس مسلطون مشرع نیست، پس وقتی رد کرد عقدینی، اجازه بدون عقد به درد نمیخوره. مسئله 18، یکفی فل اجازت المصححت العقد الفضولی کل ما دل على انشاء الرضا بذلك العقد بل یکفی الفعل الدال علیه. در باب اجازه ای که ما میخواییم، هر چیزی که دلالت کند بر اجازه، من الفعل او القول، دلالتش به صراحه باشد یا بالکنایه باشد یا بالمجاز، یکون و کافیا. یکفی در اجازه مصححه برای عقد فضولی کل ما دل على انشاء الرضا، هر چیزی که بر انشاء رضای به عقد دلالت بکند و اجازه برش صدق کند، سوا اون کان باللفظ صریح اول کنایه اول مجاز، و سوا اون کان باللفظ او بالفعل، چه با لفظ باشد چه با فعل باشد، چه در لفظش دلالت بالحقیقه باشد یا بالکنایه یا بالمجاز، یکون و کافیا لتحقق الاجازه ولا یعتبر فی صحت العقد الفضولی الا الاجازه. دلیلی نداریم بر اعتبار لفظ فقط در مقابل فعل، کما اینکه دلیلی نداریم بر اعتبار لفظ صریح در مقابل لفظ مجاز یا در مقابل لفظ کنایه. ما ایم و در فضولی اجازه، یعتبر و فی صحت العقد الفضولی الاجازه، اجازه با هر نحوی که محقق شد کفایت می کند، چه با لفظ باشد و چه با قول. قول چه قول صریح، چه با لفظ باشد چه با فعل، لفظ لفظ صریح باشد یا کنایه یا مجاز. ما در عقد فضولی بیش از اجازه و انشاء و رضا لازم نداریم، بیش از اون نمیخوایم. فإن الدلیل على صحة الفضولی نسبت العقد الى الاصیل، دلیل بر صحت فضولی اینه که عقد به اصیل نسبت داده بشود، بگن العقد و عقد و اوفو بال عقود، یعنی اوفو به عقود کم، صاحبان امر و من بیده الامر عقد بهش نسبت داده میشد. اذا انشأ الرضا بالعقد باللفظ او بالفعل صریحا کنایتا که اجازه محقق شد، یقع العقد و صحیحا، معتبر اجازه است و بس. اجازه هم کفایتش برای اینه که عقد به او نسبت داده بشود. فکل ما دل على الاجازه و على انشاء الرضا یکونو کافیان برای صحت. یه عقدی بوده تا انشاء رضا نیاد، تا اجازه نیاد، عقد به او منتسب نمیشد. و اگر کسی توهم کند که در عقود لازمه الفاظ صریحه معتبر است، در عقود لازمه الفاظ صریحه معتبر است و انشاء رضا و انشاء اجازه از امور مربوطه به عقد است، پس باید صریح باشد. اگر کسی توهم کند که در عقود لازمه الفاظ صریحه لازم است، ولی اجازه و انشاء الرضا من شؤون العقد، پس اون هم باید صریح باشد، بنابراین غیر صریح به درد نمیخورد. این توهم مدفوع به عدم تمامیت المبنا ولل بنا، نه مبنا درسته نه بنا. اما مبنا ما در عقود بیش از دلالت لفظ نمیخوایم، ولو عقود لازمه. لا یعتبر فی العقود لازمه از ید من دلالت لفظ و صدق العقد عرفن، لفظی باشد و عقد عرفن صدق کند، چه لفظ صریح باشد، چه مجاز باشد و چه کنایه. در باب عقود ما بیش از دلالت لفظ بر عقد نمیخوایم. فان المعتبر صدق العقد، بگن قرار و مدار گذاشتن، قرار داد بستن، چه لفظش صریح باشد، چه لفظش کنایه باشد، چه لفظش مجاز. ما در عقود لازمه لفظ صریح نمیخوایم، بلکه در عقود لازمه انشاء عقد بالمعاطات کافیه فضلا عن لفظ. انشاء عقد با معاطات در عقود لازمه کافیه، چه برسد به لفظ. این از نظر مبنا که شما میگید عقود لازمه باید الفاظش صریح باشد، عرض میکنیم نه، در عقود لازمه صراحت نمیخواید. یکفی فی العقود لازمه که غیرها تحقق عنوان العقد، قرارداد باید صدق کند و این تحقق پیدا میکنه هم با لفظ صریح هم با مجاز هم با کنایه. بلکه در باب عقود لازمه معاطات هم کافیست فضلا عن لفظ. و اما اگر مبنا را قبول کردیم، حالا و اما لو سلمنا المبنا فالبناء غیر تمام، اگه مبنا را قبول کنیم باز بنا درست نی. سلمنا که در عقود لازمه لفظ صریح میخواییم، اما اجازه از شؤون عقد نیست، اجازه از شؤون عقد نیست. شؤون عقد عبارت است از ایجاب و قبول، اجازه مؤثر است در نسبت عقد به سوی من بیده الامر و اصیل. اجازه مؤثر فی نسبت العقد الى من بیده الامر، پس جزء ملحقات عقد است، جزء مؤثرات عقده، نه جزء خود عقد. شما بفرمایید در عقود لازمه الفاظ صریحه میخواییم، لکن الاجازه لیس من شؤون العقد، بل الاجازه مصحح لنسبت العقد الى الاصیل، اجازه مصحح نسبته. ولکن تقول الاجازت من المؤخرات لا من شؤون العقد، اجازه از مؤخرات عقده نه از شؤون عقده، با اجازه عقد موجود را منتسبش می کنند. بنابراین این توهم هم تمام نیست. هر لفظ دال بر رضا و هر لفظ دال بر اجازه و یا هر فعل کافیست لتحقق الاجازه و صدقها. و لا یعتبر فی العقد الفضولی الا صدق الاجازه و تحققها لیتحقق نسبت العقد الى الاصیل. یه عقدی اون خونده کی وجوب وفا دارد؟ وقتی بگن عقد مال صاحب ماله یا مال کسیه که به یده هل مال، عقد باید عقد منتسب باشد. یا ایها بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایها الذین آمنوا اوفوا یعنی اوفوا، شماهایی که به یدتون امر هست اوفو به عقودی که انجام میدهید، والا به من که نمیگن که عقد دیگری رو تو وفا کن. یا ایها الذین آمنو اوفو به عقودکم، یعنی ای صاحبان اختیار وفا کنید به عقود خودتون، عقد باید منتسب بشود به من به یده هل اختیار و به ولی امر. چه کند؟ او قصد ندارد، نائم که قصد ندارد. اون قصدی که ما میخواییم اولا اونجا رفع القلم دارد، یک ثانیه نائم که قصد ندارد، اون خیال قصد است ولی قصد ندارد، خیال پول، خواب پول میبینه، خواب قصد میبینه. شما که آینک داری خواب میبینی، با آینکت خواب میبینی یا بی آینک خواب میبینی؟ اون دیدن نیست، شنیدن نیست، قصد نیست، خیاله. ولی اگه اینجور بود حضرت عالی، یا من مثلا وقتی میخواب تو خواب کتاب بخونم که آینک نباید بگذارم، که خیال، خودت میگی خواب، خواب است. الناس و نیام فعظاماتون هبهو، دیدی آدم تو خواب یک تشکیلات عریض و طویل دارد، ریاست، برو بیا، تلفن، میزا، منشی، دفتردار، خیلی هم خوشحال، وضعشم خیلی خوبه. یک دفعه از خواب بیدار میشه میبینه هیچی، همون طلب است و همون افتخار مشکل بودن زندگی رو دارد و بس، هیچی در دستش نیست. البته او با افتخار میکنه با اون وضعش، اما آدمایی که علاقه به پول دارن وقتی از خواب بیدار میشونن پولا دستشون نیست، سخت دستشونو میزنن رو دستش. یه دقیقه قبل بود میلیاردها تومن و دلار داشتیم، الان دیگه هیچی نداریم. الناس و نیام فعظاماتون هبهو، اون وقت میفهمن که دنیا هیچی نبوده، همه چیزش محکوم به فنا است و محکوم به نابودی. چی؟ نه نه، الفاظ سری نمیخواد. عرض کردم عقود لازمه اصیله هم الفاظ این مبناست، اصلا کل لفظ کافیست، قرینه داشته باشد، قرینه داشته باشه که عقد رو بفهمونه، یکونو کافیه. آخه اونش که معلوم، بس شما یه آدمم بگه ضبط صوت بگه چه جوریه. مسئله 19، لا یکفر رز القلبی فی صحت العقد و خروجهی عن الفضولیه و عدم الاحتیاج الالاجازه. رضای قلبی عقد رو از فضولی بودن بیرون نمیبرد. فلو کان حاضرن حال العقد راضیم به عیب العقد الا انه لم یستر منه قول او فعل یدل على رضا فالظاهر انه من الفضولی. چرا فالظاهر انه من الفضولی؟ برای اینکه به محض رضا عقد به او نسبت داده نمی شود. لان به محض رضا لا ینسب العقد الی، داره عقد میخونه، کتاب منو داره میفروشه، منم دارم میبینم، راضیم تو قلبم، اما نمیگم راضیم. تا به مرحله ابراز و اظهار نیاد عقد و عقد او نمیدونن، نمیگن تو قرارداد بستی، میگم اون قرارداد بست، منم به قرارداد راضی بودم. تا به مرحله انشاء نرسد، قرارداد انشاء میخواد عند العقلا، تا به انشاء رضا نرسد عقد به او نسبت داده نمیشد. فالظاهر انه من الفضولی لان بمحض الرضا لا ينسب العقد الى من بيده الامر و الى الاصيل بل لا بد في صحه النسبه من الانشاء. قرارداد تو است، میگم تو قرارداد بستی، اگه انشاء کردم رضایت را میشه گفت تو قرارداد بستی، اما اونجا نشستم راضی هستم نمیگن تو قرارداد بستی، میگم دیگری قرارداد بست، من به او راضی بودم. و ذالک لبناء العقلاء علی ذالک، عقلا عقد بی انشاء رضایت را به من له الرضا نسبت نمیدن. من راضیم کتاب مال شما باشد، شما هم راضید پولتون مال ما باشد، این قرارداده به محض رضا، یا این رضایت است. اجازه من عرضم تمام بشه، رضایت به عقد غیر از انشاء و رضاست، ظاهر این خارج نمی شود. لعدم نسبت العقد الى الاصیل، و همین معنا محکی از ظاهر اصحاب است، و هو الظاهر عن الاصحاب، ظاهر از اصحابم همینه که به محض رضا از فضولی بودن بیرون نمی رود. بفرمایید. سکوت که اولا موجب رضا نی، حالا میرسیم به سکوت، درسیم به سکوت. اولا ببینید، نه مبنا تمام نه بنا. اولا سکوت فی عد نفسه به ما هو و هو موجب رضا نی، فلذا سکوت سیب به درد نمی خورد. این اولا. و ثانیاً سکوت اهم است از رضا. و ثانیاً اگر سکوت رو شما موجب رضا می دانید، پس رضا انشاء شده یا رضا انشاء نشده؟ انشاء شده به سکوت. بحث ما اینجا نیست عزیز من، بحث ما در اونجایی است که راضی هست ولی انشایی در کنارش ندارد، لا بالقول و لا بال. اگر انشأ الرضا با چشمک زدن، انشأ الرضا با عمامه رو برداشتن، این که خارج از محل بحث ما هست. شما میگید از سکوت و دلیل علی الرضا، پس انشأ الرضا به سکوت، این که خارج از بحث ما هست. بس اونجاییست که رضایت هست اما مبرز نیستش، پس ظاهر اینه خارج نمیشود لعدم تحقق نسبت العقد الی الاصیل. لکن شیخ رضوان الله تعالی علیه در بیع فضولی در کتاب البیع میفرماد لولا خوف از خروج از ظاهر اصحاب، لولا الخروج من ظاهر الاصحاب کان کفایت الرضا فی صحت الفضولی قویا. میگه اگر نبود ترس خروج از اصحاب، این که بگیم فضولی با رضایت هم یقع و سیحا، این درست بود و قوی بود. استدلال فرمود شیخ برای این جهت که محض رزل اصیل کافن ولا یحتاج الال انشا، به وجوهی، یکی به آیه اوفو بال عقود، دو به آیه شریفه الا ان تکون تجارتن ان تراز. تجارت میخواییم و تراز، اون تجارتش اینم ترازش دیگه، اجازه و انشا دلیلی ندارد. سه به لا یهل، به قولی علیه السلام لا یهل مال امرئ مسلم الا به طیب نفس من. هلیت فقط به طیب نفسه، اگر طیب نفس بود هلیت هست دیگه، انشاء رضا در این حدیث نیامده. چهار، حکایت عروه بارقی، چون در حکایت عروه بارقی دارد که عروه بارقی مسمن رو داد و سمن را گرفت. اگر بیع عروه بارقی بیع فضولی بود، اقباض مسمن و قبض سمن کان حراما، فکیف اقره صلی الله علیه و آله و سلم. این که پیغمبر عروه بارقی را اقرار کرده بر عملش، عملش رو درست دونسته، بارک الله لک فی صفقت یمینک، تقریر النبی عمل العروه و عروه اقبض المبیع و قبض السمن، این معلوم میشه بیع فضولی نبوده، ولی اگر بیع فضولی بود این حرام بود، و وقتی حرامه پیغمبر چجور تقریرش کرده؟ پس معلوم میشد عروه یقین داشته به رضایت رسول به این بیع، وقتی یقین داشته بیع فضولی از فضولیت خارج می شود و یسیر البیع و بیعن سیها. داستان عروه رو می دونید، بعد نگاه کنید بیع شیخ رو در فضولی. داستان عروه اینه، پیغمبر صلوات الله و سلام علیه دیناری را به عروه بارقی داد، فرمود اشتر بهی شاتن للعضهیه، یه گوسفند بگی برای کشتن روز عید قربان. رفت دو تا گوسفند خرید، در موقع بازگشت از میدون اونجایی که خریده بود، یکیشو فروخ به یک دینار، یکیشو داد یه دینار هم گرفت. برگشت محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یه گوسفند داد به پیغمبر با یه دینار، و قصه رو نقل کرد که خلاصه ما این وسط یه کاسبی کردیم، کاسبی خوبی هم بود. حضرت فرمود بارک الله لك فی صفقت یمینک. خب اگر شیخ میفرماد اگر شراء اول را بگید فضولی نبوده، برای اینکه یه دینار بگی یه شات بگی حداقله، یعنی چه یه شات چه دو شات، اگر بگید شراف فضولی نبوده، لکن بیک فضولی بود، دو تا گوسفند از پیغمبر بود، این بی اجازه پیغمبر فروخته. اون وقت میگید فضولی چرا مبیع رو اقباس کرد؟ چرا چیزی که از پیغمبر بود داد به مشتری؟ چرا پول رو از اون گرفت؟ این حرامه. بذار من عرضم تمام بشه، من حرف شیخ رو میزنم، اجازه حدیث از فاضل نراقی شما داشته. اگر من عرض میکنم این وقتی داره اقباز میکند، اقبازش حرامه، قبض و ثمنش هم حرامه، هم اقباز حرامه هم قبض. چجور پیغمبر تقریرش کرد؟ پس برای اینکه تقریر پیغمبر تقریر عمل حرام نباشد، میگیم عروه عالم بوده به رضا نبی به هذه المعامله. وقتی عالم بوده به رضای نبی، مبی میشه مال مشتری، یه دینار هم میشه مال پیغمبر. خب حق داشته یه گوسفندا رو بده به مشتری، یه دینار هم از مشتری بگیره، چون مبی مال مشتری بوده دیگه، مال مشتری رو بهش داده به منزله خود پیغمبر، رضایت داشته به یقع و صحیحا. پس در قضیه عروه که رسول الله صلی الله علیه و آله قرر عروه بارقی را، با اینکه عروه اقبض المثمن یعنی یه دونه از گوسفندا رو داد به مشتری، قبض از ثمن یعنی دینار رو از مشتری گرفت، و حال اون که در بیع فضولی بر فضول حرام است اقباض مثمن و قبض ثمن، پس لابد دیم بگیم این که پیغمبر تقریرش کرده اصلا اینجا باب فضولی نبوده، این عالم بوده به رضا نبی صلی الله علیه و آله. وقتی عالم بوده به رضای نبی، دیگه بیع فضولی نیست. بذار من عرضم تمام بشه، من به ایشون عرض کردم، به شما هم همین دیگه، العله تو عمم، بذار من عرضم تموم بشه. پس بنابراین معلوم میشه رضایت بوده به فضولی نی. یه گوسفندا مال کی بوده وقتی به فضولی نباشد؟ مال مشتری، حق خودشو بهش داده. پول مال کی بوده؟ مال پیغمبر. خب اصل به منزله اصیل بوده، پول پیغمبر رو گرفته. این چهار تا وجه شیخ بهش استدلال میکند برای این که محض الرضا بالعقد الفضولی من الاصیل کاف فی صحت الفضولی، محض رضا، ولو هیچ انشاء و هیچ مبرزی هم من القول والفعل در کار نباشد. میفرماد این درسته لولا خروج از ظاهر اصحاب. بفرمایید. خب رضایت نبوده، قبول داریم، درست میفرمایید، این کیفیت استدلال است. اینه میگید خب این آدم گوسفنده مال پیغمبر بود یا مال پیغمبر نبود؟ خب چرا داد به مشتری؟ فعل حرام کرد. چجور پیغمبر فعل حرام را تقریرش کرد؟ اجازه هم یکی یکی، من یک تن غریب و یک شه دشمن، یا شما همه دشمن. ببینید من میگم یکی یکی، من عرض میکنم پیغمبر صلوات الله و سلام علیه گفته باریکلا، اگر بیع فضولی بوده که معروفم همینه که شما دارید میگید که بعد اجازه کرده و بیع فضولی با اجازه بعدی درست شده، کیف قرر النبی عروه را مع اینکه دو تا حرام مرتکب شده، یکی مثمن را که مال غیر بوده داده به مشتری، چون هنوز ملک مشتری نشده بوده، مگر چرا فضولی حرام برش قبض و اقباض؟ فضولی فقط چی خونده دارد؟ فقط لفظ خونده داره، صیغه خونده داره، میذاره توی یادداشتاش. فضولی فقط کارش صیغه است، صیغه خونده دارد، ولا فضولی قبض و اقباض برش حرام است بل اجماع. تصرف در مال غیره، دختر و پسرها که نمیتونه خودش بره در اونا تصرف کند، نمیتونه مال برمای شما. آقای بزرگ ضرر نیاورده باشه، مگه میشه در مال مردم تصرف کرد وقتی منفعت داره؟ من میتونم منزل حضرت عالی رو بدم به بنگاهی یک کنیم برابر قیمت بفروشه، شما تو سرت میزنی میگی من راضی نیستم، میگم راضی نباش، میشه تصرف در، میگم من میتونم منزل شما رو بفروشم تحویل مشتری هم بدم با اینکه شما راضی نیستید؟ تصرف در مال غیر حرامه، به این فضولیه. بفرمایید. کاشف که علم میخواد به او، باید عالم باشد به او، علل کشف الحقیق، علل کشف الحکمی، اون برخلاف قواعد، اون خلاف قواعد، بله، ولی با کشف حکمی هم درست. توجه بفرمایید، فقط تو حرفا حرف این ایشون آقای نراقی درست بود که علل کشف الحکم مونده، او خودش خلاف قواعد. توجه کنید من عرضم تمام بشه. اجازه بفرمایید. لکن هیچ یک از این وجوه تمام نیست، هیچ یک از وجوهی که شیخ اعظم قدس الله روحه نور الله مسجعه حشرنا الله معه و مع امام العلماء و امام الشهداء و سید الشهداء صلوات الله علیهم اجمعین، هیچ کدوم از این استدلالا تموم نی، با همه احترامی که به شیخ قائلی. اما وجه اول، اوفو بالعقود ظاهر است در عقود منتسبه به من به ید هل امر. ای کسانی که اختیار دارید به عقود خودتون وفا کنید، ظاهر است بل نص است در عقود منتسبه امر به وفا به عقد غیر نیست، امر مالکین است و من به یدهم الامر به عقود منتسبه به خودشون. و قد مر منا ان محض الرضا لا یکون مصححا لن نسبه عند العقلاء، محض الرضا مصحح نسبت عند العقلاء نیست. ولذا در باب بیع رضی البایع ان یکون المبیع للمشتری و رضی المشتری ان یکون الثمن للبایع، هل هذا عقد لیس بعقد کما ان فی اصل العقد محض الرضا غیر کافن، عقد صدق نمی کند. محض رضای به عقد غیر هم نمیگن تو گفتی، تو قرار داد بستی، میگن من که قرار داد بستم، یا باید نوشته باشم، یا باید با چشم اشاره کرده باشم، یا باید با زبان. محض رضا مصحح نسبت نی. این مال آیه اوفو بالعقود. و اما آیه شریفه و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراز، الا ان تکون تجارتن انتراز. خطاب به کی هستن آیه؟ خطاب به ملاک یا به غیر ملاک؟ یا لا تأکلوا ایها الملاک و ایها الکسانی که به یدتون امور است، اموال رو با باطل نخورید، بلکه شما ملاک تجارت از روی تراز داشته باشید و بخورید. خطاب به ملاکه. ولا تأکلوا ایها الملاک اموالکم بینکم بالباطل و کلوها ان کانت تجارتن ان، یعنی تجارت شما یا تجارت دیگران. اجازه بفرمایید، تجارت شما یا تجارت دیگران. تجارت شما ملاک، تجارت شما ملاک انترازن، باز نسبت مأخوذه. باز در آیه شریفه ظاهر این است بل کنس است که نسبت مأخوذه. لا تأکلوا ایها الملاک اموالکم بینکم بالباطل، با قماربازی و دزدی نخورید، بخورید شما ملاک با تجارت انتراز، یعنی تجارت دیگران یا تجارت خودتون. خودتون، نه اینکه کلنگ از آسمون افتاد و نشکست وگرنه من همون خاکم که هستم، یعنی با تجارت خودتون تجارت کنید و بخورید. تجارت خودتون، اما تجارت خودتون که ان تراز باشد در مقابل تجارت ان اکراهن. پس تو این آیه هم نسبت مأخوذه. وقتی نسبت مأخوذه، محض الرضا کفایت نمی کند. لأن بالرضا لا تسیر التجاره تجارت المالک، با محض رضا تجارت تجارت مالک نمی شود. این مال آیه. و اما حدیث، لا یحل مال امرئن الا بطیبت نفس من، این مال حلیت تکلیفی است و مال تصرف در مال غیر. لا یحل مال امرئن مسلمن الا بطیب نفس من، این مال حلیت تکلیفی است و تصرف در مال غیر. کما هو واضح، میگه مال مردم را با چی بخورید؟ با طیب نفس، با طیب نفس، طیب نفس آقای مالک. اصلا ربطی نداره به اونجا که من رفتم از قصابی یک کیلو گوشت گرفتم، حالا این میگه که یک کیلو گوشت رو با رضایت بخور. لا، اون که مال خودمه دیگه، مال اونی. لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس من، مربوط به هلیت تکلیفی است و تصرف در مال غیر، ربطی به حلیت وضعیه یعنی صحت عقود و تصرف انسان در مال خودش بعد العقد ندارد. اگه کسی میگه دارد، اعوجاج سلیقه دارد، باید بره فقهش آب بکشد. لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس من، یعنی مال مردم رو با رضایت بخوری، نه اینکه ربطی به باب معاملات ندارد. ولذا در این حدیث طیب نفس معتبر شده، در باب معاملات رضای به معامله کافی است. طیب نفس به معامله نمیخوایم، این از فواید امام سلام الله علیه. در معاملات طیب نفس به معامله لازم نیست، رضای به معامله کافی است. اما در باب تصرف در اموال طیب نفس میخوایم، رضا کافی نیست. و ذالک توضیحش، اگر یه کسی خانه اش رو دارد میفروشد برای اینکه میخواد خرج بچهش کنه، مریض شده میخواد خرج بچهش کنه، این از قنج دل داره خانش رو میفروشد، خنک دلش، یا از باب فشار داره میفروشه، راضیه به تجارت هست، راضیه به تجارت، هیچکی مجبورش نکرده، اما طیب نفس به تجارت ندارد، قنج دل به قول امام سلام الله علیه ندارد. الان که داره خونشو میفروشه قنج دل ندارد، طیب نفس ندارد، ولی رضایت به معامله دارد. و در باب عقود ما رضای به معامله برامون کافیه، الا ان تکون تجارتن ان ترازم به تجارت، تراز به تجاره باز. ولی در باب اموال غیر طیب نفس میخوایم، یه چیزی بالاتر از رضا هم شاید بخوایم، قنج دل میخوایم. و لذا شما میگید المأخوذ و حیاءن کالمأخوذ قصبن، در مأخوذ حیائی رضایت هست اما قنج دل نی، زوری زوری رفته خونه مردم شده مهمونش، هرچی میگه میخوایم بریم، کار داریم، مهمونی میخوایم بریم، میگه حالا ما امشب اینجا هستیم، شما مخاطش ببرید مهمونی، ما هستیم اینجا، ما کار، این دلش داره آتیش میگیره که این اونجا مونده است. آیا تصرفش جایزه یا حرامه؟ حرامه. المأخوذ و حیاءن کالمأخوذ غصبا، رضایت دارد اما چه رضایتی؟ رضایتی که از قنج دل نی، بله چاره نداره، راضیه ولی طیب نفس ندارد. پس این حدیث مال حل تکلیفی است و تصرف در مال غیر ربطی به حل وضعی و رضایت در تجارت ندارد، کما هو واضح. و المعتبر فی التجاره الرضا بالتجاره لا طیب النفس بالتجاره، لکن المعتبر فی جواز التصرف حسب این حدیث طیب نفس محض الرضا کافی نیست. و باز بین حل تکلیفی و حل وضعی، رضای در حل تکلیفی و رضای در حل وضعی یه فرق دیگه هم هست و اون اینه که در حل تکلیفی رضای تقدیری کافی است، اذا کان بالفحوا، در حل تکلیفی رضای تقدیری بالفحوا کافیه. من رفتم خونه شون، نمیدونه من میخوام نماز بخونم، اما حسابی داره از من پذیرایی میکنه، میدونم اگه بفهمه میخوام نماز بخونم راضی هست، کافیه یا کافی نی؟ رضای بالفحوا معناش اینه دیگه، اذن بالفحوا یعنی اذن تقدیری، رضای تقدیری. رضای تقدیری در حل تکلیفی درست است، اما رضای تقدیری در حل وضعی درست نی. خونه مردم رو برم بفروشم، اگه بفهمه راضیه، خب الان که من میفروشم به این درسته یا درستی؟ خونشو میفروشم و مشتری رو میارم و میبرم، میگه چرا داری میفروشی مال مردم؟ میگه مثلا الان مشتری میگه مال من شد، چون اگر بفهمد راضیست. تا قبل از اجازه بی صحیحه یا بی صحیح نیست؟ صحیح نی. پس در حل تکلیفی رضای تقدیری کافیست، در حل وضعی رضای تقدیری کافی نیست، رضای فعلی میخواییم به تجاره. این مال لا یحل مال امرئ الا بطیبة نفس من. و اما حدیث عروه بارقی برو فردا و شالله علی سیدنا محمد.